دوره آموزشی تخصصی مشاوران املاک.
سلام و درود به یکی دیگر از قسمت‌های آموزش تخصصی ملک آموز، خوش آمدید. موضوعی که امروز ما راجبش میخوایم صحبت بکنیم موضوع دور زدن یا دور خوردن شما توسط مشتریان هست که متاسفانه اغلب مشاورین میشه گفت توی این کار بارها با اون برخورد کردن و شاید خیلی ها هیچ راهکاری واسش نداشته باشن و وقتی شما دچار این موزل یا مشکل میشید مسبب این میشه که افکارتون به هم میریزه، مدت خیلی طولانی ممکنه دوباره نتونید مثل گذشته کار بکنید، سوالاتی توی ذهنتون پیش میاد که چرا این اتفاقات میفته و ما امروز اینجاییم که به شما بگیم که اگر یک سری قاعده و قانون رو توی کارتون رعایت بکنید تا حد بسیار زیادی میتونید که امکان این اتفاق و مشکل رو توی کارتون به حداقل برسونید و رعایت این قواعد و قوانین باعث میشه که شما به کارتون مسلط‌تر باشید، بتونید از حق خودتون دفاع بکنید و نذارید خدای نکرده حقتون رو کسی پایمال بکنه. خب همین ابتدای بحثا من بهتون بگم که اگر فکر میکنید که توی شغل شما فقط این اتفاقات میفته و این فساد یا موزل فقط مختص به شغل شماست، کاملا اشتباه میکنید. در تمامی مشاغل اتفاقات و مشکلاتی وجود داره که منجر میشه در بسیاری از موارد حق اون فرد شاغل در اون صنف خورده بشه. من به عنوان مثال به شما بگم که در سوپرمارکت ها حتی موزلاتی وجود داره، شما اگه برید سوال بکنید خیلی افراد هستن که از سوپرمارکت های محلشون خریدهای میلیونی حتی میکنن و ناتوان هستن از پرداختش یا اساس کشی میکنن از اون محل میرن و حق اون سوپرمارکت دار رو به راحتی ضایع میکنن و این یک نمونه از میلیون ها شغلی هست که توی هر کدوم از این شغل ها شما میتونید مثال هایی رو بزنید بابت اتفاق هایی که میفته، حق هایی که ناحق میشه. پس همین ابتدای بحث اینو برای اولین نکته یادتون باشه، تنها شغل شما نیست که این اتفاقات توش میفته، همه مشاغل از سوپرمارکت سر کوچه‌تون گرفته تا قشر طلا فروش و کارخونه دار و اتفاقاتی ممکنه توی این قشر بیفته که منجر بشه حقشون ضایع بشه. منتها چون توی شغل ما همیشه این بحث دور خوردن خیلی برجسته هست، شما بیشتر به چشمتون میاد و امکانش زیادتره و چون همیشه راجع به این موزل و مشکل صحبت میشه، شاید در ذهن شما مخاطراتی رو به وجود بیاره که باعث بشه نتونید تمرکزتون رو دقیق و درست روی کارتون پیاده سازی بکنید. خب ما اینجاییم که به شما بگیم نگران نباشید. البته که شاید نشه به طور یقین گفت حتی با رعایت این قواعد و قوانین این اتفاقات رو شما بتونید به صفر برسونید، ولی میتونم به شما این مژده رو بدم که اگر این قواعد و قوانین رو رعایت بکنید این اتفاقات و این مشکلات توی کارتون تا حد خیلی خیلی زیاد کم خواهد شد. یعنی اگر بر فرض مثال شما تو طول یه سال 5 مورد این اتفاقات براتون میافتاده، اگر یک سری قواعد و قوانین رو رعایت بکنید مسلماً این اتفاق برای شما ممکنه اصلا توی طول سال نیفته. پس اینو یادتون باشه، ما شاید نتونیم به صفر برسونیم این اتفاق رو، ولی تا حد زیادی میتونیم جلوگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم تا حقمون ضایع نشه خدایی نکرده و این اتفاقات واسه ما کمتر بیفته.
Yeah.
خب من همین ابتدای کار به شما یک موردی رو بگم که در مبحث اخذ کمیسیون ما به این نکته اشاره کردیم. اغلب مشاورین متاسفانه توی شغلشون طوری عمل و رفتار میکنن که از سوی مشتری کاری که شما دارید انجام میدید خیلی بی‌ارزش نشون داده میشه. یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان یک مشاور طوری رفتار میکنید و طوری کار میکنید که باعث میشه اون مشتری توی ذهنش این به وجود بیاد که مگه این مشاور چی کار کرده که انقدر حقش کمیسیون بگیره؟ چرا باید اصلا من مبلغ کمیسیون به این مقدار به مشاور بپردازم؟ و توی ذهنش دائما این سواله، چون به این دلیل که مشتری تنها از یک جای به بعد کار شما رو میبینه و اون زحمتی که شما کشیدید، فایل رو به دست آوردید و اون مکالماتی که داشتید، بازدیدهایی که رفتید، فنونی که پیاده سازی کردید، ترفندهایی که داشتید رو نمیبینه و نسبت بهش آگاه نیست و از یک جایی به بعد کار شما میاد وارد شغل شما میشه. این مثل این میمونه که مثلا شما یک قطعه ماشین رو میرید در لوازم یدکی خریداری میکنید، ندیدید که برای تولید این قطعه توی کارخونه چقدر زحمت کشیده شده، چندین و چند کارگر از مواد اولیه این قطعه زحمت کشیدن برای تولید این قطعه و این قطعه ساخته شده. دقیقا کار ما هم همینطوره. شما وقتی با یک مشتری در ارتباط هستید، اون مشتری تنها اون بخشی از کار شما رو میبینه که یک بازدید رفتید و اومدید و قرارداد نوشتید، حالا بر فرض مثال یه کمیسیون 10 میلیونی 20 میلیونی میخواید ازش بگیرید و این اتفاقات باعث میشه که کار شما خیلی کم جلوه کنه در ذهن اون مشتری و اون مشتری دائما در ذهنش این به وجود بیاد که این مشاور مگه چی کار کرده که من باید این مبلغ رو بهش بپردازم، چه کاری انجام داده که من باید این مقدار کمیسیون رو بهش بپردازم. این نکته رو من به شما گفتم که بهتون بگم هم در قسمت اخذ کمیسیون و هم دلیلی برای دور خوردن شماست. یعنی شما به عنوان یک مشاور حتما باید طوری رفتار بکنید و طوری کار بکنید که ارزش کارتون در ذهن مشتری پایین نیاد و این راهکار داره. راهکارشو توی قسمت اخذ کمیسیون من بهتون گفتم، حتما رجوع کنید، گوش بدید که چی کار ما باید بکنیم، چه رفتاری باید داشته باشیم که کارمون در ذهن مشتری کم جلوه داده نشه و کم ارزش نباشه. خب غالبا مشتری ها وقتی با یه مشاور بازدید میرن به همون دلیلی که عرض کردم توی ذهن خودشون فکر میکنن من چرا باید این کمیسیون را به این مقدار بپردازم یا چرا باید این هزینه را اصلا بکنم، من که آدرس ملک رو دارم، رفتم بازدید کردم، تلاش میکنم میرم خودم زنگ واحد رو میزنم، فروشنده یا موجه رو پیدا میکنم، میارم پای قرارداد، توی املاک دیگه مینویسم این مبلغ رو نمیدم و به یه حق تحریر بسنده میکنن. اما غافل از این که متاسفانه این کار جدا از این که عمل غیر انسانیه و حق خوریه، در هیچ دین و آیین و در هیچ کشوری و در هیچ قانونی پذیرفته نیست. اینکه شما از قبل وقتی داری با یه مشاور میری یه ملک رو بازدید میکنی، مسلماً خبر داری که باید به این مشاور مبلغی و بابت حق واسطه گری پرداخت بکنی و میلیون ها انسان در دنیا شغلشون به این ترتیبه. خب ما اگر خیلی سریع بخوایم بریم سر اصل مطلب و اصل موضوع و راجع به قاعده ها و قوانینی صحبت کنیم که میتونه از این اتفاقات پیشگیری بکنه و امکان دور خوردن شما رو به حداقل برسونه، باید یه نکته رو بهتون بگم که این موضوع توسط من چندین بار ریشه‌یابی شده. حتی من قبلا در کانال هم گفته بودم، در این باره مقاله‌ای نوشتم، حتی از اتحادیه املاک تقاضا کردم که این مقاله رو در قالب نامه رسمی برسونه به دست تمامی اعضا، اما متاسفانه استقبال خوبی ازش نشد و اتفاقاتی افتاد که خارج از این موضوع نمیخوایم وارد این بحث بشیم. ما اگر از ریشه یابی این موضوع بخوایم بگذریم و اینکه بگیم چه عواملی باعث اصلا خود اتفاق افتادن این مشکل میشه و باعث دور خوردن ما میشه و بخوایم به جواب سوال بپردازیم، اما این ضرب المثل رو شما همیشه به خاطرتون داشته باشید که از ماست که بر ماست. بریم سر اصل مطلب. من از سال 79 که به عنوان مشاور در صنف املاک مشغول به کار شدم، بارها توسط مشتریای مختلف دور می‌خوردم و این موضوع برام خیلی ناراحت کننده بود و از هر کسی که سوال می‌کردم، افرادی که صاحب سبک بودن و تجربهشون از ما بیشتر بود، می‌گفتن هیچ راهکاری برای این مشکل وجود نداره و این مسئله شانسیه، یعنی شما ممکنه دور بخوری، ممکنه دور نخوری، یا اینجور تعبیر می‌کردن که این جزوی از کار شماست و نباید برای دور خوردنت ناراحت باشی و اینجور مسائل. من وقتی این استدلال ها رو از این افراد با تجربه میشنیدم، برای من این استدلال ها پاسخ قانع کننده ای نبود. از یه طرفی نمیتونستم در حضور مشتری بی پرده این مسئله رو بیان کنم، چرا که ممکن بود اون مشتری از دست من ناراحت بشه یا واقعا اون مشتری اصلا قصد دور زدن منو نداشته باشه و این صحبت ها شاید برای اکثر مشتری ها یه نوع توهین محسوب میشد، چون همه رو نمیشه به یک دید نگاه کرد. از طرفی هم خب اگر راهکاری براش پیدا نمی‌کردم، باعث میشد بارها در حقم اجحاف بشه و هیچ کاری نتونم انجام بدم و این مسئله برام خیلی ناراحت کننده بود. این مسئله شده بود دغدغه فکری من تا اینکه یک روز یک بازدیدی که رفته بودم، یکی از مشتریام جلوی چشم شماره فروشنده رو گرفت داخل ملک و من هیچ کاری نتونستم بکنم، هیچ صحبتی نتونستم انجام بدم و بعد از چند مدت متوجه شدم که مشتری رفته با فروشنده هماهنگ کرده و رفتن یه املاک یک حق تحریر دادن و قرارداد رو نوشتن و من از این موضوع اصلا کلن بیخبر بودم. این اتفاق که واسه من افتاد، دیگه مسئله با روزای قبل یا اتفاقایی که قبلا واسه من افتاده بود کلن فرق کرد، یه جور دیگه ای شد. همیشه به دید این به مسئله نگاه میکردم که با رفتارم این موضوع رو حل بکنم، اما وقتی این اتفاق جدید واسه من افتاد، دیگه برام غیر قابل تحمل شده بود و تصمیم گرفتم که تا راهکاری واسه این اتفاق پیدا نکردم کارم رو ادامه ندم، چون حس می‌کردم من کارم خیلی بیهوده شده، من دارم یه کاری می‌کنم، یه زحمتی رو می‌کشم به راحتی جلوی چشم بدون اینکه بتونم چیزی بگم و روم بشه چیزی بگم، مشتری میاد شماره فروشنده رو می‌گیره، میرن با هم دیگه معامله میکنن، منم رو هم خبردار نیست، بعدم اگر اعتراضی بکنم طرف میگه برو از دستم شکایت کن، بعد برم چندین سال بودم تو دادگاه که آیا ثابت بشه آیا ثابت نشه، ما تو این موضوع هم توی قانون واقعا خلأ داریم. پس از اون به بعد من دیدم شد یه دید دیگه، یعنی نشستم به این فکر کردم که تا من این موزل و مشکل رو حل نکنم و راهکاری براش پیدا نکنم، بهتره که دیگه نه بازدید برم، نه با مشتری ارتباط بگیرم، نه کار بکنم، تا اینکه بتونم یه راهکاری واسه این مشکل پیدا کنم، حقم به این راحتی ضایع نشه، نتونن به راحتی منو دور بزنن. این مسئله که اتفاق افتاد، من چند روز خونه موندم و تو خونه دائم داشتم به این مسئله فکر می‌کردم، از اینکه دورم زده بودن هرس می‌خوردم، تا اینکه بعد از ساعت‌ها فکری که کردم تونستم یه راهکاری رو ابداع بکنم و از این راهکار و قاعده استفاده بکنم، بتونم دور خوردنم رو امکانش رو به حداقل برسونم. اول اینکه ما در املاک فرم‌هایی به عنوان بازدید داشتیم که من در آموزش اخذ کمیسیونم به اونا اشاره کردم. من به عنوان یه مشاور همیشه خجالت میکشیدم برگه بازدید و از مشتری امضا بگیرم، اول اینکه یه راهکار برای این مشکل من پیدا کردم. این راهکارم به این شکل بود که وقتی مشتری مراجعه میکرد به املاک، از مشتری میخواستم جهت امضا به داخل دفتر مراجعه کنه. مشتری از من سوال میکرد که مثلا این چه فرمیه؟ میگفتم فرم بازدیده، مدیر املاکمون اجباری کرده این فرم حتما باید پر شه. این موضوع رو طوری عنوان میکردم که پر کردن این برگه قانون املاک ما و من به عنوان یه مشاور چاره ای ندارم جز اینکه قانون رو اطاعت بکنم و همه چیز رو مینداختم گردن مدیر دفترمون. میگفتم مدیر دفتر ما اجبار کرده، اگر این برگ امضا نشه من اخراج میشم، نمیتونم دیگه کار بکنم و من باید از این قانون تبعیت کنم. از فردای اون روز وقتی به همه مشتریام این حرفو میزدم و این بهونه رو میآوردم، اونا اکثریتشون بدون هیچ ناراحتی میومدن فرمو امضا کردن. توی این فرمم چیزی نوشته نشده بود، تنها چیزی که نوشته شده بود این بود که این ملک با این آدرس توسط فلان املاک یا فلان مشاور سرویس داده شده، مشتری موظفه در صورت معامله حق املاکو بپردازه. این فرم یه حسنی که داره اینه که توی ذهن مشتری یه ذهنیت بازدارنده ایجاد میکنه. یعنی بعضی از مشاورها از ما میپرسن خب فرض کن مثلا مشتری این فرم رو امضا کرد و رفت ما رو دور زد، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ببینید بچه‌ها، امضا کردن فرم بازدید و لزوم امضای فرم بازدید، من همیشه به مشاورای خودمونم میگم، این به این معنی نیست که ما دنبال شکایت کردنیم یا حوصله اینو داریم مثلا بیافتیم تو دادگاه دنبال اینکه اثبات بکنیم ما این خونه رو به این بازدید دادیم. ببین شما توی ذهن یک انسان وقتی یک برگه رو امضا کرده، همه انسان‌ها که اطلاعات حقوقی ندارن، ما گفتیم دیگه نمیتونیم، شاید نتونیم به صفر برسونیم امکان دور خوردنمون. ما راجع به اکثریت داریم صحبت میکنیم. اکثریت افراد وقتی یه برگه رو امضا کردن، یه ذهنیتی، یه ترسی توی وجودشون ایجاد میشه بابت اینکه اصلا بخوان اقدام کنن به دور زدن شما. پس اینو یادتون باشه، این بحث فرم بازدید رو جدی بگیرید. چرا؟ این بحث فرم بازدید به این دلیل نیست که ما دنبال شکایتیم یا آیا بتونیم ثابت کنیم نتونیم ثابت کنیم. این فرم رو داریم بازدید میگیریم که بتونیم حداقل تا درصد بسیاری ترسی و از دور زدن توی وجود مشتری ایجاد بکنیم که اگر هم قصد اینو داره بخواد ما رو دور بزنه، یه بازدارندگی داشته باشه، یه ترسی توی وجودش داشته باشه، به این فکر کنه که من یک فرمی رو امضا کردم. پس خواهشم اینه که این بحث فرم بازدید رو حتما جدی بگیرید. همونطوری که من توی دوران مشاوریم بعد از اینکه جلوی چشمم دورم زدن، تصمیم گرفتم دیگه تعارف رو بذارم کنار و از همه مشتریان فرم بازدید رو امضا بگیرم. حالا جدا از این ذهنیته، من میخوام به شما اینو بگم که خود فرم بازدید جنبه کاملا حقوقی داره. یعنی شما ممکنه برای یک سری از کمیسیون ها نه صرفه که برید شکایت بکنید به شورای حل اختلاف مراجعه بکنید، اما به شما بگم خیلی از کمیسیون ها که مبلغ قابل توجهی هست، ارزش اینو داره آدم بره پیگیری بکنه و من تجربه کردم، قابل اثبات، مسلما میشه اثباتش کرد. پس از این نظر هم این ذهنیت توی ذهن شما باشه که از لحاظ حقوقی این فرم میتونه خیلی موقعا به شما کمک بکنه. پس من اولین کاری که کردم، امضای این فرم رو برای خودم اجباری کردم. یعنی مثلا اگه 1000 تا مشتری به مراجعه میکرد، یه نفر فرم رو امضا نمیکرد، میگفتم متاسفم، اگر بدون فرم بازدید بیام املاک، مدیر املاکم اخراجم میکنه. حتی توی بعضی از موارد با مشتری ها که مثلا توی محل ملک قرار بازدید میذاشتم، قبل از اینکه از املاک حرکت کنم به مشتری زنگ میزدم، ازش سوال میکردم فرم بازدید رو برای شما بیارم دم ملک امضا بفرمایید. با این حرف من مشتری پشت تلفن متوجه میشد که قبل از بازدید باید یه برگه یا امضا کنه و معمولا در اکثریت مواقع وقتی میرفتم پای ملک قرار میذاشتم بدون مخالفت مشتری امضا میکرد فرمو، یعنی میخون میدید چیز خاصی توش نیست امضا میکرد و هیچ مشکلی هم پیش نمیومد. من وقتی این کارو کردم تازه متوجه شدم من چقدر خجالت میکشیدم، چقدر بیجا خجالت میکشیدم. با یه راهکار ساده، با یه حرفی که انداخته بودم گردن مدیر املاکمون و گفته بودم قانون دفتره، خیلی راحت اکثریت، نمیگم حالا شاید چند نفرم مثلا سر باز میزدن یا امضا نمیکردن، مهم نبود، بازدید نمیدادم، حداقلش این بود که خیالم راحته از اینکه وقتی دارم یه جا رو بازدید میدم اون شخص مقابل منو دور نمیتونه بزنه و این باعث میشه یه قوت قلبی ایجاد بشه توی قلب من. پس با امضای این برگه من تا حد خیلی خیلی زیادی، شاید بگم 50% از دور خوردنام کم شده بود و این امضا باعث شده بود یه ترسی توی وجود مشتری بیفته که نره سراغ فروشنده برای اینکه خودشون برن معامله کنن و حق من ضایع بشه. اینو باید خاطرتون باشه، معمولا مشاورات دو جور دور میخورن، یکی این که مشتری خودش میره با مالک توافق میکنه، یه مدل دور خوردن دیگه هم که اخیراً خیلی زیاد شده مشاورها فایل دزدی میکنن، یعنی به عنوان مشتری میان به شما مراجعه میکنن، شما میبری فایل رو بازدید میدی یا پشت تلفن از شما یه سری اطلاعات میگیرن. ما راجع به هر دو مورد به شما راهکارهایی رو ارائه خواهیم داد. خب ما اگر بخوایم به طور دقیق بگیم که همه متوجه بشن، راجع به دور زدن مشتری‌ها دو تا نکته است. یکی این که خیلی از مشتری‌ها، شاید برای شما هم پیش اومده، توی ملک اصلا طرف تو باغ نیست یا هست خودشو به اون راه زده، میاد چیکار میکنه؟ با مالک شروع میکنه صحبت کردن و این مکالمه‌ای که فیما بین فروشنده و خریدار یا مؤجر و مستأجر توی ملک به هنگام بازدید اتفاق میفته، این باعث میشه اینا با هم دیگه صمیمیتر شن یا دور از چشم شما تلفن رد و بدل کنن یا حتی دیده شده جلوی چشمتون تلفن هم دیگه رو میگیرن و این احساس صمیمیت تو ملک و صحبتی که تو ملک میشه فوق العاده برای دور زدن شما مضره. شما این رو به خاطر داشته باشید که همیشه قبل از اینکه ملکی رو بازدید بکنید یک نکته رو همیشه توی همه بازدیداتون به اون کسی که میخواید ببرید به عنوان مشتری برای بازدید عنوان بکنید. اون نکته چیه؟ من به همه مشتریام زمان مشاوریم این تذکر رو میدادم که آقای فلانی شما لطفاً داخل ملک اگر پسند کردی یا هر اتفاقی افتاد به هیچ عنوان صحبت نمی کنیم، فقط میریم ملک رو میبینیم میایم بیرون. دلیلش هم اینه که اگر داخل ملک صحبت کنیم مالک نسبت به ملکش توقعش میره بالا و ممکنه که تخفیف نتونیم بگیریم، ممکنه قیمت ملک رو دبه بکنه و ببره بالا. پس اگر شما ملک رو پسندیدید داخل ملک هیچ صحبتی نکنید. این اتفاق باعث میشد که مشتری از ترس اینکه تخفیف خوبی نتونه بگیره از فروشنده، این توی ذهنش تداعی میکرد که حرف این مشاور درسته، من اگر توی ملک از خودم ریاکشن نشون بدم که پسند کردم یا صحبتی بین ما رد و بدل بشه ممکنه اون فروشنده دبه بکنه قیمتشو ببره بالا یا به من تخفیف نده. پس من یه جوری عنوان میکردم که اون مشتری توی ملک اگه حتی پسندم کرد باید خودشو راغب زیاد نشون نده. این صحبت رو که میکردم شاید به شما بگم 100% سرویس هایی که میرفتم هیچ مکالمه توی ملک اتفاق نمیافتاد که حتی اون مشتری بخواد به این مرحله برسه که تلفن بگیره یا تلفن رد و بدل کنن. اکثرا فقط میدیدم ملک و میومدم بیرون و مکالمات انجام میشد و این مکالمه ای که داخل ملک رفتیم صحبت نکنی یا از خودت علاقه بروز ندی، و من زمانی میگفتم که داشتیم وارد ساختمون میشدیم، یعنی توی ماشین زمانی که میخواستیم بریم بازدید از این موضوع من به هیچ عنوان صحبت نمیکردم. زمانی که داشتیم از در ساختمون وارد میشدیم یه تذکری به مشتری میدادم که آقا توی ملک حواست باشه، اگر یه موقع پسندیدی صحبتی نکن، چیزی نگو، چون ممکنه که یه موقع نتونیم ما تخفیف بگیریم از طرف یا طرف دبه کنه. این صحبت ها رو که میکرد دیگه اون مکالمه اتفاق نمی افتاد که اصلا بخواد به مرحله تلفن گرفتن و تلفن دادن برسه. پس این اولین نکته، اینو یادتون باشه، برای اینکه جلوگیری بکنید از رد و بدل کردن تلفن یا اون ارتباطی که توی ملک فیما بین مشتری و مالک یا خریدار و فروشنده یا مجر و مستجر میفته، با این جمله همیشه پیشگیری بکنید. در 99% هم مواقع وقتی این جمله رو بگید هیچ مکالمه ای بینشون رد و بدل نخواهد شد. پس این شد نکته اول. نکته و راهکار دوم چیه؟ نکته و راهکار دوم اینه که شما باید همیشه یکی از طرفین قرارداد رو از دور زدن بترسونید. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه شما با یک جمله یا یک خاطره تعریف کردن یا یه متن از پیش تعیین شده توی بازدیداتون، که اغلب باید این اتفاق برای خریدار یا مستأجر بیفته، باعث بشید که اون شخص مقابل از دور زدن شما بترسه. حالا این مکالمه چی باید باشه؟ من براتون یک مثال خیلی واضح میزنم، شما هم روی این موضوع برید فکر بکنید، از این مثال میتونید استفاده کنید یا مثالهای دیگه‌ای که وجود داره، من قبلا هم راجبش توی کانال صحبت کردم. اول اینکه اینو به خاطر بسپارید که سعی بکنید همیشه طوری رفتار بکنید جلوی مشتری انگار اون فروشنده یا موجر شما که دارید میرید ملک و بازدید بکنید آشناست. حالا نه صرفا اینکه دروغ بگید فامیل منه یا یه اتفاق اینجوری رقم بزنید، یه جوری سعی بکنید با رفتارتون حس بکنه اون طرف که اون فروشنده‌ای که دارید ملک و میبینید آشناست. حالا به هر دلیلی ممکنه که شما از انجام این کار عاجز باشید. من یک کاریو همیشه انجام میدادم توی مشاوریم بابت مبحث دور خوردن، که اون جمله و اون اتفاقی که فیما بین من و مشتریام میافتاد و الان برای شما شرح میدم کاملا درک بکنید. ما تئاترشو بازی میکنیم، شما دقیقا متوجه بشید، توی مغز استخونتون بره، بفهمید که باید چه رفتار و ریاکشنی نشون بدید که طرفین رو بترسونید از اینکه اصلا شما رو بخوان دور بزنن. من یک کار خیلی خوبی که میکردم و برنامه ریزی شده بود از قبل، وقتی که مشتری میومد دم املاک مثلا توی ماشین دنبال من، زنگ میزد به من میگفت آقای فرنگ من دم در هستم، بر فرض مثال من میخواستم مراجعه کنم برم بازدید، پشت تلفن به مشتری میگفتم آقای فلانی یه 2 دقیقه صبر کنی من خدمتت میرسم. یعنی ممکن بود اصلا هیچ کاری هم نداشته باشم، من نشستم پشت میزم بیکار، ولی این 2 دقیقه زمان رو همیشه پشت تلفن زمانی که میخواستم برم سوار ماشین بشم عنوان میکردم. حتی ممکن بود 2 دقیقه هم طول نکشه من برم سوار ماشین بشم، اما این 2 دقیقه، کلمه 2 دقیقه 3 دقیقه دیگه میام و همیشه پشت تلفن توضیح میدادم. چرا؟ دلیلشو الان میگم، ربط داره به حرف بعدی ما. طوری وانمود میکردم انگار که مثلا مشتری الان اومده منتظر منه، یا حتی اگر مشتری پای ملک قرار داشتیم زنگ میزد به من میگم مثلا من رسیدم سر کوچه، من بهش میگفتم چش 2 دقیقه صبر کنید من الان خدمتتون میرسم. یا حالتی صحبت میکردم که اون مشتری متوجه بشه من یه کاری دارم که میگم 2 دقیقه بعد خدمت شما میرسم. خب ما الان تئاترشو میخوایم برای شما بازی بکنیم، حس میکنیم یه مشتری داریم به نام آقای محمدی. آقای محمدی اومده دم در املاک دنبال من، تماس گرفته به من میگه آقای فرهنگ من دم در املاک هستم، تشریف بیار بریم بازدید. من تلفن رو بر میدارم، سلام آقای محمدی، سلام میکنه، میگه که آقای فرهنگ من اومدم دم ملک. میگم آقا محمدی چش من یه 2 دقیقه صبر کنی الان میرسم خدمتت. اونم میگه باشه و قطع میکنم تلفن رو. بعد از 2 دقیقه من از دفتر میام بیرون، میرم سوار ماشین اون بنده خدا بشم. وقتی که در ماشین رو وا میکنم میخوام برم سوار اون ماشین بشم، میگم سلام آقا محمدی، ببخشید تو رو خدا معطل شدید، حالا من این مباحث و این صحبت ها رو دارم مطرح میکنم، زمینه سازی کنم واسه این اتفاقی که طرف مقابل من بترسه از دور خوردنم. یعنی در واقعیت اصلا ممکنه من هیچ معطلم نکرده باشم اون طرف رو. با این مکالمه میرم در ماشین رو وا میکنم، سوار ماشینش هم میگم آخ آقا محمدی ببخشید من معطلت کردم، یه اتفاقی واسم افتاده. حالا فرض کنید طرف ماشین رو روشن کرده و حرکت میکنه، من اینجا یه استوب میکنم، انگار که من وقتی به اون گفتم یه اتفاقی افتاده میخوام یه چیزی رو برای مشتری تعریف کنم. حالا شما فرض کن اون مشتری رو من اصلا تا حالا ندیدم، میخوام یه چیزی تعریف کنم، منتها یه فلشبک میزنم، میگم حال شما خوبه؟ یعنی اون داستانی که من میخوام برای این مشتری تعریف کنم و اون ترفندی رو که میخوام به کار ببرم و میذارم کنار، میخوام نقطه ضعف نشون ندم. اون مشتری منتظره از من بشنوه که من چرا اونو مثلا 2 دقیقه معطل کردم، اما من اونو میذارم کنار، میگم خب حال شما خوبه آقای محمدی؟ ایشون هم میگه بله شما خوبی فلان. میگم آقا محمدی راستی خودت کجا سکونت داری؟ ببین من حرفو از یه جایی آوردم دارم به یه جای دیگه میبرم. میگم الان کجا سکونت داریم؟ مثلا میگه که خیابون حسینی. یه همچین چیزی رو عنوان میکنه، یه همچین معامله بین ما میگذره. میگم بابا یه اتفاقی افتاده الان دیگه موقعشه، یعنی من اومدم داخل ماشین نشستم ازش عذرخواهی کردم 2 دقیقه معطلش کردم، اون فهمیده که من میخوام یه چیزی براش تعریف کنم، من حرفو عوض کردم بردم یه سمتی که نقطه ضعف نشون ندم، حالا اون مطلب اصلی عنوان میکنم. میام چی میگم؟ میگم بابا یه اتفاقی افتاده، ما 2-3 روز درگیر شدیم، یه خانم و آقایی، من یه ملکی رو بهشون بازدید دادم چند روز قبل، اومدن یه آپارتمانی رو تو خیابون چی؟ حسنی. این خیابونی که دارید اسمشو میبرید خیلی مهمه، همون جایی نباشه که دارید میرید بازدید. این اتفاق اگر شما مثلا بگید توی همین ملکی که داریم میریم ببینیم چنین اتفاقی افتاده، این موجب این میشه که شاید به اون مشتری بر بخوره و این اتفاق خوبی نیست. پس حواستون رو جمع کنید اگه میخواید صرفا از این راهکاری که فرهنگ میگه استفاده بکنید. مثلا اگر خونه‌ای که دارید نشون میدید توی خیابون حسینیه، شما بگید یه ملکی توی خیابون مثلا حسنی چند رو پیش من بردم به یه خانم آقایی نشون دادم، آقای محمدی نشسته پشت فرمون داریم میریم، دارم اینو به آقای محمدی من شهر میدم که رفتیم ملکو دیدیم، وقتی برگشتیم از ملک حالا نمیدونم واقعیت داره یا واقعیت نداره، این خانم آقا خودشون اظهار میکنن که ما خبر نداشتیم، یعنی نمیدونستیم که نباید این اتفاق بیفته، خودشون پا شدن رفتن پای ملک بدون اینکه من باشم، حالا اذعان میکنن که میخواستیم بریم مجدد بازدید کنیم و میخواستیم مزاحم شما نشیم، اما خلاصه اینا رفتن پای ملک بدون من، بدون مشاور رفتن زنگ یارو رو زدن، مالکم زمانی که من بازدید میکردم حضور داشته، اومده اینا رو دیده، اومده دیده دم در رو بهشون گفته بفرمایید، اونم گفتن اومدیم مجدد ملکو ببینیم، حالا اینا پسندیدن ملکو، از من خواستن براشون قرار بذارم، مالک قبول نمیکنه ملکو به اینا بفروشه. چند روز خانومه خیلی خوشش اومده از ملک، حالا اینکه قصد دور زدن ما رو داشته یا نداشته رو خدا عالم است، ولی چیزی که هست اون فروشنده میگه نه اینا میخواستن شما رو دور بزنن و این اتفاق مسبب اینه، بهشون گفته شمایی که حق املاکو میخوری من با شما معامله نمیکنم، فردا حق منم میخوری. یعنی من این وسط اگر متوجه شده باشید یه ترفندی رو به کار بردم، حساسیت ایجاد نکردم، اومدم گفتم یه اتفاقی واسه من افتاده، این ترفند رو به خاطر این به کار بردم که از حق خودم دفاع کنم و اون طرف مقابل رو بترسونم از این اتفاق. با همین مکالمه ساده من باعث می شدم چه اتفاقی می افتاد؟ 2 تا مطلب بود، هم این طرف مقابل بترسه از این موضوع، چرا چنین اتفاق این مکالمه فیما بین من و اون مشتری رد و بدل شده، پس هم میترسوندمش، هم اتفاق دوم چی بود؟ به این مشتریه داشتم یادآور می شدم اگر 1% فروشندهی به تو گفت بیا املاکو دور بزنیم، اینو بدون شخصی که برای 5 میلیون، 2 میلیون، 1 میلیون، 10 میلیون حق کمیسیون املاک پول املاکو می خوره، تو می خوای با این آدم معامله کنی، فردا حق تو رو هم می خوره. و اون طرف توی ذهنش فکر میکرد، میگفت راست میگه ها، کسی که الان داره به این مشاور خیانت میکنه، حق اینو میخواد نده، چجوری من بهش اعتماد کنم که سر موعد سند به نامم میزنه اصلا؟ چجوری اعتماد کنم باش معامله کنم؟ و این مکالمه باعث شد شاید در 99.9% از معاملات من دیگه مطلب دور خوردنی اتفاق نیفته. من به همین راحتی با یه مکالمه از پیش تعیین شده برای اکثریت بازدیدام می آوردم چیکار می کردم؟ اتفاق دور خوردن خودم رو تا حد بسیار زیادی کاهش می دادم. 50% اولش اون ترسی بود که اون فرم بازدید توی ذهن اون مشتری مینداخت، و 50% دومش این مکالمه ای بود که فیما بین ما رد و بدل میشد. با اون مطلبی که دم ملک میگفتم توی ملک به هیچ عنوان صحبت نکنید چون ممکنه اون فروشنده فکر کنه چه خبره و تخفیف نده، اون مکالمه توی ملک رو حذف میکردم و اجازه نمیدادم که تلفن رد و بدل شه بینشون و صحبتی بینشون رد و بدل بشه. با این صحبتی که میکردم، با این رولی که بازی میکردم، با این ترفندی که به کار میبردم که تئاترشو بازی کردم با آقای محمدی و به شما الان توی این وایس گفتم، باعث میشدم اون ترسه توی ذهن مشتری به وجود بیاد و اون شکه توی ذهنش به وجود بیاد که اگر جایی هم بره یه موقع کسی بخواد مشاور رو دور بزنه، این یه لحظه فکر کنه توی ذهنش، بگه این که داره 2 میلیون حق این مشاور رو میخوره، من چجوری اعتماد کنم 1 میلیارد باش قرار داد بنویسم؟ و این در اغلب موارد جواب میداد. خب حالا ما این نکته رو به شما گفتیم. یه نکته آخری هم من به شما بگم راجع به این فایل دزدا. متاسفانه مشاورایی که فایل دزدی میکنن، میان خودشون رو به عنوان مشتری جا میزنن، میان آدرس پیدا میکنن، پشت تلفن یه جوری عنوان میکنن که من مشتریم. 2 تا راهکار بهتون میگم راجع به این مشاورها یا فایل دزدها، این رو همیشه به خاطرتون داشته باشید. البته شاید باز اون آدم خیلی حرفه‌ای باشه، شاید نتونید به صفر برسونید این احتمال رو، اما ما سعیمون اینه که تا حد بسیار زیادی محافظت کنیم از حقمون، نذاریم حقمون رو کسی ضایع بکنه. حالا اگه 1% هم چنین اتفاقی افتاد، دیگه از توان و عهده ما خارجه. خب راجع به فایل دزدها همین ابتدا من یه مطلبی بهتون بگم. ببینید مشاورها عمدتاً طریقه مکالمه شون با مشتری ها فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ما نمیخوایم بگیم 100% این اتفاق همیشه میفته، اما این رو شما به خاطر داشته باشید. ما میخوایم بگیم در قبال یک سری از جملات و یک سری از مکالمات گوش شما باید تیز باشه. شما وقتی یک سری از مکالمات و کلمات رو از شخصی که با شما روی آگهیتون تماس گرفته میشنوید، نسبت به اون شخص حساس تر باشید، نسبت به اون شخص سعی بکنید احتیاط بیشتری بکنید. احتمال اینکه اون شخص مشاور باشه یا فایل دوز باشه بیشتره. پس بنابراین وقتی این جملات یا کلمه هایی که من دارم میگم و روالش و اصطلاحایی هست که توی املاک به کار برده میشه، شما پشت تلفن وقتی یکی بهت زنگ میزنه میشنوی، یا اینکه وقتی که این جملات و کلمات رو توی ملک میخوای بری بازدید کن، یک مقدار حساسیتتون رو بیشتر بکنید و مواظب تر باشید، چون امکان داره اون شخصی که داره این عبارات رو به کار میبره مشاور و فایل دوز باشه و احتمالش بیشتره. اون کلمات چه کلماتیه؟ مثل اصطلاحاتی که شما به کار میبرید. یه نمونش اینه، معمولا مشتریا تعداد زیادیشون وقتی با شما تماس میگیرن، همون ابتدا از شما سوال نمیکنن که آیا این فایل موجوده. این این جمله این فایل موجوده یا تماس وقتی میگیرن شما تلفن رو برمیداری سلام سلام آقا فایلتون موجوده، این اصطلاح مربوط به مشتری معمولاً نیست، یعنی اغلب مشتری ها از شما سوال نمی کنن فایلتون موجوده، این اصطلاح مربوط به املاکی هاست. اون مشاوری که داره فایل دزدی میکنه عادت کرده به این اصطلاح، چون انقدر زنگ زده این ور اون ور با مالکای مختلف ازش پرسیده فایلتون موجوده، ناخودآگاه وقتی به شما هم زنگ میزنه از این عبارت استفاده میکنه، به شما میگه سلام، نمیگه مثل مشتری های دیگه، مشتری های عادی معمولا زنگ میزنن سلام بابت آگهیتون زنگ زدم، از شما سوال نمیکنن یا این اصطلاح رو به کار نمیبرن فایلتون موجوده. پس وقتی شما یه سری عباراتی که توی کارتون هست و مثل این عباراتی که الان بهتون گفتن رو میشنوید، این رو یادتون باشه. یا مثلا فول امکانات، این بحث فول امکانات رو معمولا مشتری‌های عادی به کار نمیبرن، این مشاوران معمولا فایل دزدان که پشت تلفن میگن آقا این موردی که آگهی کردی فول امکاناته. ما ببینید توجه کنید، نمیگیم همه اینطوریان، نمیگیم شما یه موقع اگه کلمه فول امکانات شنیدی با یارو دعوا کن بپر بهش بگو تو فایل دزدی. ممکنه یه سری از مشتری هم این اصطلاحات رو بلد باشن. ما داریم میگیم حواستون در وهله اول جمع باشه. وقتی گوشتون یه همچین عباراتی رو شنید پشت آگهی، حساسیتتون رو بیشتر کنید. یعنی احتمال اینکه اون کسی که پشت تلفن این عبارات رو داره به شما به کار میبره فایل دزد یا مشاور باشه خیلی زیاده. پس حواستون رو بیشتر جمع کنید. این یه موضوع. که یه چیزی رو همیشه عادت کنید. من قبلا هم گفتم مشاورا هی سوال میکنن آقا ما فلان تلفن رو زدیم نبوده. ما داریم راجع به اکثریت صحبت میکنیم، ما میخوایم این امکان رو به حداقل برسونیم، شاید نتونیم به صفر برسونیم. این موضوع چیه؟ سعی بکنید اون لحظه ای که اون مشتری هر کسی که با شما زنگ میزنه داره صحبت میکنه، همون اول اطلاعات دقیق و کامل بهش ندید. خب یه تایمی بهش میدید دیگه، طرف زنگ میزنه شما یه توضیح مختصری راجع به ملک میدید، حالا قرار به بازدید میشه یا هر چی، سعی بکنید هر مشتری رو خواستید به بازدید ببرید، تلفن موبایلی که به شما زنگ زده رو توی سایت دیوار و توی گوگل سرچ بکنید. این باعث میشه که در اغلب موارد مشاورایی که اگر همین تلفنی باشه که دارن باش کار میکنن، یه سری ها که خیلی حرفه‌این با یه خط دیگه فایل دزدی میکنن، اما شما امتحان بکنید. من خودم امتحان کردم، خیلی از مواقع این اتفاق افتاده. وقتی شما تلفن رو میای سرچ میکنی یا اون تلفن اون بابا رو میاری تو ایران فایل مثلا سرچ بکنید، توی فایلینگ های مختلف سرچ بکنید، 3-4 دقیقه وقتتون رو میگیره دیگه. یه دونه تو گوگل میزنی، یه دونه دیوار میزنی، یه دونه مثلا شیپور میزنی، یه دونه ایران فایل. وقتی اون طرف مشاور باشه شما تلفنش رو سرچ بکنی، متوجه میشی آقا این آقا 10 تا آگهی داده قبلا، این آقا موبایلش به عنوان املاک فلان توی گوگل سیوه، این آقا توی ایران فایل 20 تا فایل داده به فایلینگ های مختلف. پس بنابراین با این امکان شما میتونید تا درصد بسیاری بفهمی که اون کسی که آیا با شما تماس گرفته فایل دزده، مشاوره یا مشتری عادیه. من میگم ببینید این عباراتی که به کار بردم 99% موارد اینجوریه، اون 1% رو در نظر بگیرید، نپرید سری به یارو. اگه کسی به شما گفت فایل موجوده، فکر نکنید 100% اون طرف فایل دزده. شما درجه حساسیتتون مثل درجه حساسیت دزگیر ماشین، نسبت به این افرادی که اصطلاحات ملک و بلدن، یه مقدار بالاتر ببرید، احتیاطتون رو بیشتر کنید تا از این اتفاق بتونید تا حد بسیار زیادی خودتون رو بیمه کنید، این اتفاق کمرنگ تر بشه. ما امروز سعی کردیم به شما 2-3 نکته، چند تا قاعده به شما یاد بدیم. اون مطلبی که اول عرایزم به شما گفتم راجع به این که طوری رفتار نکنید که کارتون بی ارزش باشه رو حتما برید وایسش رو گوش بدید. چون نمیخوایم حرف تکراری بزنیم و از ما انتقاد میکنن بابت اینکه چرا یک مطلب رو چند بار تکرار میکنید، دیگه بسنده کردیم به همین. اما تو قسمت اخذ کمیسیون من به این موضوع اشاره کردم، شما برید وایسش رو گوش بدید و مواردی هم که گفتم رعایت بکنید، سعی کنید همون تئاتری که بازی کردم، یه سری متنا، یه سری ترفندای از پیش تعیین شده راجبش فکر کنید بابت این مطلب، جوری نباشه که شما باعث این بشه این متنا، این رفتاری که میکنید باعث نقطه ضعف شما بشه. یعنی طوری نشه که شما دائما هر کاری داری میکنی همش فکر کنی که دارن دورت میزنن. این اتفاق نیفته. شما سعی بکنید خیلی نامحسوس به طور کنترل شده از حق خودتون مراقبت بکنید و این نکته رو به خاطر داشته باشید که حق دادنی نیست، حق گرفتنی است و شما باید برای حقتون تلاش بکنید.
با آرزوی موفقیت و شادکامی و سلامتی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا یک آموزش تخصصی دیگه.